أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوی و عزیز. بعد از اینکه جریان حج را ذکر فرمود، به سبقه بین المللی بودن این عبادت هم اشاره کرد. فرمود جریان حج یه جریان بین المللی است. بخشی از عبادت ها مخصوص یک ملت است، اما برخی از عبادت ها برای همه ملل الهی و اسلامی است. هیچ ملتی نیست که منسک و جریان قربانی و اینها را نداشته باشد. فرمود ولکل امتین جعلنا منسک، بنابراین در هر ملتی هست، منتها زمان و زمینش ممکنه فرق بکند. بر اساس عین ما تولو پشم فسم وجه الله، ممکن است که زمان قربانی، زمیر قربانی، خود اون شیء قربانی فرق بکند، ولی هر ملتی بالاخره دارای قربانی بوده و هست. اونگاه فرمود مخبتین را بشارت بدهید، در این حال که چند گروهی که اهل بشارتن مطرحن، نام مخبتین را بالاختصاص ذکر فرمود، برای اینکه اینا برجسترین اونها هستند. یعنی در بین الصابرین همه مخبت نیستند، برخی مخبتند بر غیر مخبت. در بین مقیمین الصلات همه مخبت نیستند، در بین مؤتون الزکات همه مخبت نیستند. مخبتین یک گروه خاصی هستند که اونقدر سر در برابر ذات اقدس اله خم میکنند که حتی برخی ها گفتن اگر پرنده بالای سر اینا باشد تکون نمی خورن که این پرنده حرکت کند. اینقدر خضوع و سلم در برابر ذات اقدس اله هست. بنابراین اون گروه ها یعنی صابرین و مقیمین از صلات و مؤتون از زکات، اونها هم اهل بشارت هستند، لکن مخبتین از یه بشارت ویژه برخوردارن. به دنبال آن فرمود به اینکه جریان قربانی که برای هر ملتی هست سه مسئله مطرح هست. یکی اینکه گوشت و خون و امثال ذالک کوچکتر و کمتر از آنن که به طرف خدا صعود کنن. دومی که تقوا با خدا رابطه دارد. سوم این که تقوا به خدا میرسد، نه این که خدا به تقوا برسد. خدا از کفر و ایمان جهانیان بی نیاز است. تو سوره مبارک ابراهیم گذشت ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. این چه نیست که معاذ الله ذات اقدس اله محتاج تقوای متقیان باشد، که تقوای متقیان محتاج به پذیرش الله است. تقوا چون یه عبادت خالصی است میتونه بالا بره و مقبول حق خدای قرار بگیره. پس سه مسئله شد. اما اصرار این که لن ینال الله لهمها ولا دواؤها برای آنست که قبلا فرمود به مما رزقناهم ینفقون، اون چرا که ما به اونها دادیم اونها بخمی بخشن. درست است اصل مالکیت را زاق تقدس الا امضا کرده، لرجال نصیب و مکتسب و برین نسای نصیب و مکتسب نه، اصل مالکیت را برخلاف مراقب بلشویکی و کمونیستی و مانندون اثبات کرده، تثبیت کرده، امضا کرده. اما بشر در برابر الله مالک نیست که بگه من مالکم و حاضر نیستم این کار انجام بدم. ملک خود او هست در جوامع بشری نسبت به اشیا و اشخاص میتواند بگوید من مالکم، نسبت به این راضی هم نسبت به اون ناراضی، این حق مسلم اوست. اما نسبت به ذات اقدس الله همون و آتوه من مال الله الذی آتاکم، این دونست که ذات اقدس الله معذلات تفویض کرده باشد، اختیار را واگذار کرده باشد به انسان تا انسان بگوید من مال خودم است و نمیدهم، حرف قارونی بزنن بگوید انما اوتیت و علا علم اندی. خب بنابراین فرمود ببین ما رزقناهم ینفقون، نحوه انفاقش هم این است که لحوم را به مسمندان عطا بکند و تقوا را در تهیه این لحوم یک، در بذل این لحوم دو رعایت بکند. این تقوا اون لیاقت را دارد که به الله برسد. این سه، پس خدا به تقوا نمی رسد چون او مرجع کل است، او غنی مطلق است. تقوا نیاز دارد که به الله برسد و می رسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. بعد فرمود ما این حیوان هایی که می توانست جموح باشد، چه این که جنس دیگر اینها یا صنف دیگر اینها جموحن و شما به اونها دسترسی ندارید، اینا را مثل اونها جموح قرار می دادید، لیکن ما مسخرتون کردیم که همه بهرها را ببرید. یکی از اون فوائدی که نصیبتون می شود بهره عبادیست که قربانی کنید و الله اکبر بگید، خدا را بزرگ بشمارید، هم از در قلب تعظیم و تکبیر الهی را در دل جا بدید، هم از در زبان اون ذکر مخصوص الله اکبر علی ما هدانا یادتون نره، لتکبر الله علی ما هداکم. بعد می فرماد به بخش المحسنین، احسان مستحضرید که سه بخش دارد. یه بخشش اینه کسی کار خوب میکند که اینجا احسان یعنی صاحب فعل حسن دیگه، متعدی نیست، گرچه از یک جهت که فعلی از فاعل صادر میشود فعل حسن متعدی است، اما احسان به معنی دوم انجام کار خیر نسبت به دیگری، مشکل مردم را حل کردن، عیادت کردن، ورز الحسن دادن، رعایت حقوق دیگران کردن، این احسان به غیر است. قسم سوم آن است که نه به معنای اول است یعنی فعل حسن، نه به معنای دوم است که احسان به غیر باشد. احسان یه مقامی از مقامات سالکان است، هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن، که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که الاحسان ما هو به حضرت فرمود ان تعبد الله کانک تراه فئن لم تکن تراه فانه یراک. احسان یه مقامی است برای عابدان و اون این است که شما طرز خدا را عبادت بکنید که گویا خدا را میبینید با چشم جان، و اگر به اینجا نرسیدید بدانید که خدا شما را میبیند. پس مرتبه قوی احسان آن است که دو دید داشته باشیم، اینکه دید داشته باشیم در مشهد و محضر خداییم، یک دید هم داشته باشیم که او را ببینیم که انه نه انه، اون انه مال است امیر و امثال است امیر سلام الله علیه است که فرمود ما کنتو اعبد ربا لم ارد. محال نیست دیگران به مقام ان برسن، اما اون چه که اوصاتی از مؤمنان و اولیاء الهی میرسن مقام کنه است. هل احسان ان تعبد الله کنه که ترا، اگر بدانیم که اگر ما او را نمیبینیم او ما را میبیند، خب این مقام احسان است. کسی که معانی نماز در ذهن او هست و با حضور قلب داره نماز میخوند، نماز خوبی است، نماز مقبولی است، ثواب خوبی برد، اما به مقام احسان نرسیده است. احسان چیز دیگه است. این بشر المحسنین یعنی به افرادی که اهل احسانن بشارت بدید. شاید به معنی سوم نظر نداشته باشد، همون معنای اول که کسانی که وظایف دینیشون انجام میدن، مؤمنن، واجبات را انجام میدن، محرمات ترک میکنن، این قدیه متیقن احسان است. خب به اینها چی بشارت بدیم؟ به اینها بشارت بدیم که یک حکم بین المللی خدای سبحان دارد که مال اسلام است، نه مال شریعت و منهاج. همه مسلمان ها این اصل را دارن و این است که باید در برابر ظلم مبارزه بکنن و خدا قادر است، یک ناصر است، دو وعده نصرت میدهد، سه انجاز وعده را هم به عهده دارد، چهار این بشارت محسنان است در پیروزی صحنه مبارزه. درست است مسئله بهشت و حسن خاتمت و درجات برتر جزء بشارت هاست، اما سیاقی که در اینجا مطرح است پیروزی در مبارزه است. و بشر المحسنین چرا و چی بشارت بدیم؟ به این دلیل که ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خب احسان هم که معنای این بود کسی که عقیده خوب، اخلاق خوب، عمل صالح داشته باشد. حالا معنای دوم و سوم، حالا دومی خیلی مهم نیست، معنای سوم مهم است. اون نشد نشد، خدای سبحان از مؤمنین دفاع میکند. با اینکه دفع متعدی است، از فعل مفاعله استفاده شد که مفید مبالغه است در اینجا. خداوند از مؤمنین خیلی دفاع میکند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. چرا؟ برای اینکه اونها که مؤمن نیستند دو رذیلتی دارند که از این جهت منفور خدایان. اونها خوانند، خائنند. یه امانتی را خدا به اونها داد، اینا خیانت کردند. امانت دین را، امانت قرآن را، امانت استرس را، امانت فطرت را بنا داد، اینا خیانت کردن. و همه اینها نعمتهای الهیان، به جای شکر نعمت کفران کردن. خب خدای سبحانم خوان کفور را دوست ندارد. حالا خوان مستحضری تو بحثهای صیغه مبالغه هم اونجا گفته شد، گاهی انسان چندین بار یک کار را انجام میدهد، دروغ، مثلا دروغ میگوید، میگن این کذاب است، یا حرفه او این است، میگن کذابه، یا یه وقت یه خبر مهمی رو جعل میکنه، این شاید اولین دروغ او باشد ولی چون خیلی مهم است میگن کذاب، افواه. جعلیان جعفر کذاب گفتن از همین قبیل است. او یه آدم پر دروغ نبود، اما دعوی امامت یه دروغ بزرگی است، ولو دروغ قبلی هم دروغ نگفته باشد. افاک بودن از همین قبیل است، کذاب بودن از همین قبیل است. بنابراین گاهی انسان خیانتهای فراوان دارد در مسائل مالی، گاهی به ولایت اهل بیت خیانت میکند، به قرآن خیانت میکند، این میشه خوان. لازم نیست که پیشه او، حرفه او، سابقه او خیانت ممتد باشد. هر کسی خوان شد، یا در اثر کثرت خیانت یا در اثر شدت خیانت، یه همچه کسی یقینا محبوب خدا نیست. کفورم به شر هیزن، کفران نعمت هم همینطوره. یه وقتی نعمتهای مادی را پشت سر هم کفران میکند، یه وقتی نعمت امامت اهل بیت را، محبت اهل بیت را کفران میکند، ولو یک بارم خدای ناکرده کفران بکند میشه کفور. این چنین نیست که حالا لازم باشد عنوان کفور، عنوان خواب بر کسی اطلاق بشه که پیشه او، حرفه او این هاست. نظیر جعفر کذاب هم همینطور. خب پس دو قضیه اینجا ذکر فرمود. فرمود خدای سبحان یقیناً به طور کامل از مؤمنین دفاع میکند، یک، و یقیناً خدای سبحان خوان کفور را دوست ندارد، دو. این دو مطلب را به محسنین بشارت بدید و بشر المحسنین، به اینها بگو کار به دست خداست، خدا از مؤمنین دفاع میکند، خدا کاری هم به خوان کفور ندارد، اونا منفور پیش خدای هستند. این تلیعه است برای جریان اذن مبارزه. اونگاه در آیه 39 فرمود اذن للذین یقاتلون، این اذن تشریعی است، یک، جمله خبری است، دو، بدایه انشاء الغا شده است، سه، فاعل اذن لتعظیم هست شده است، چهار، آذن ذات اقدس اله است که به یده الحکم. خب اذن للذین کیها، به کیها اذن داده شد؟ به بیگناهانی که مهید تبهکاران به جنگ اینها میان، اینا که شروع به مبارزه نکردن که، اینا مقاتل نیستن، اینا مقاتلن، چون در بخشای دیگری از قرآن کریم که قبلا خونده شد تبود هم بدعو کم للقتال اول مره، اینا شروع به جنگ کردن، شما که شروع به جنگ نکردی. این هم بدعو کم بالقتال اول مره نشانه آن است که شما حجت بالغه دارید، اونا حمله کردن نه شما، شما مقاتلید نه مقاتل. حالا که شما مقاتلید به شما اذن داده میشه که مقاتل باشید، از خودتون دفاع کنید و خدا از شما دفاع میکرد، نصرت میدهد و مراکز هم حفظ میکند. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ برای اینکه اینا مظلومن و خدا حامی مظلومان است. حالا این ظاهر این اذن للذین آن است که اولین آیه که تجویز مبارزه مسلحان صادر شده است به وسیله همین آیه است. برخی ها خواستن بگوین به اینکه درست است در مکه مبارزه مسلحانه اجازه داده نشد برای اینکه امکانات نبود، لکن در مدینه اولین آیه‌ای که دستور مبارزه مسلحانه داده شد آیه 190 سوره بارکه بقره است که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. برخی ها گفتن اولین آیه که دستور مبارزه مسلحانه را صادر کرد آیه 111 سوره مبارکه توبه است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا. فرمود خدای سبحان با مؤمنین معامله کرده، جان اینها را از اینها خریده، به اینها بهشت داده، این جان مال خداست و اینا بیش از چون جان مال خداست اینا امین الله هم باید امانت حفظ بکنن، درباره این امانت هم بیش از دو کار حق ندارن، یا شهید یا پیروز، راه سوم نیست، اهد الحسنین همینه دیگه، راه ثالثی وجود ندارد. فرمود این در این معامله که به سود شما هست پس تبشید رو به بیعکم اللذین بایعتم، جانتون رو دادید و بهشت گرفتید، پس هر تصرفی بخواد در جانتون بکنید بدون اذن خدا غصب است، چون معامله کردید. اگر معامله کردید، جان دادید، بهشت گرفتید، حسن خاتمه گرفتید، خیر دنیا و آخرت گرفتید، باید در جانتون به اذن خدا تصرف بکنید. خدا اجازه نمیده که شما در جانتون غیر از این دو امر تصرف بکنید، یا شهادت یا پیروزی. فیقترون همین، یا قاتل بشید یا مقتول، یا شهید بشید یا پیروز، راه سومی وجود ندارد. مسئله اسارت یه امر اختیاری نیست، کسی خودش تسلیم بکنه این خلاف است، این حق تسلیم شدن ندارد. حالا یه وقتی اونا به زور تسلیم میکنند و اسیر میگیرند، اون دیگه اون راه سوم نیست. فما شما بیش از دو راه ندارید. در همین آیه 111 سوره مبارکه توبه فرمود شما که معامله کردید، بهشت رو گرفتید، یقاتلون فی سبیل الله، دو تا راه دارید، فیقتلون و یقتلون، یا شهید یا پیروزی. حالا اگر یه وقتی دستتون نرسید و راه سوم را بر شما تحمیل کردن، دیگه کار شما نیست، شما که تسلیم نشدید، چرا لسیل کردن؟ وعدا علیه حقا تبود فی توراته و الانجیله و القرآن. این یه حکم بین المللی است، مال اسلام است، نه مال شریعت و منهاج. در اینجا هم فرمود به این که اگر چون که ما مسئله جهاد را لازم میدونیم، برای اینکه دین یهود به وسیله جهاد محفوظه، دین مسیحیت به وسیله جهاد محفوظه، راهبانی که از مردم جدایند صومعه و دیر دارند، اون دیر اونها هم به برکت رزم رزمنده ها محفوظه، ولی اونا تو صحنه نیستن. اونی که در زبان دفاع مقدس کاری به جنگ نداشت، تسبیح دستش بود و ذکر میگفت، این باید بدونه که اگر جنگ نبود تسبیح هم تو دستش نبود. فرمود مگر راهبان اهل مبارزن، محل اهل اجتماعن، اینا در دامنه کوه مشغول عبادتن. اگر مبارزه مجاهدان نباشد، رهبانیت هم جایی ندارد، راهب گوشه نشین هم بیران نشین می شود. تا می جریان 70 ساله منحوس اتحاد شما می دید، این بخشی از آسیا و بخشی از اروپا را این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پر کرده بود. این نقشه سابق یادتونه دیگه، بخشی از آسیا را همین شوروی سابق داشت، بخشی از اروپا را هم اینا داشته. خب در اونجا نه تنها جا برای یهودیت نبود و مسیحیت نبود و اسلامیت نبود، جا برای رهبانیت راهبان هم نبود، به کسی اجازه نمیدن که برای یه گوشه دامنه غار عبادت کنه. که این 4 گروه را که این 3 گروه مستقیمن ربط اجتماعی و مردم دارن، 1 گروه هم اهل زاویه و زهد و انزوای، به اونها هم میفرماید شما هم باید دعاگوی رزمنده ها باشی، اگر جهاد نباشه اون صومعه را هم سرتون خراب بکنن. خب پس بنابراین این یه حکم بین المللی اسلام است، دین بدون مبارزه نمیشه. این آیه رو هم با اون دو تا با اون آیه که محل بحث است هماهنگ کنید. ملاحظه فرمایید، وعدا علیه فی التورات و الانجیل و القرآن. ادیان ابراهیمی فعلا در خاورمیانه همین 3 دینی که رسمیت دارد. اونگاه در این بخش هم میرسیم به این آیه که اگر چونچه مسئله جهاد نباشد، لهدمت سوامع او و بیعان و صلوات و مساجد. یک گروه اخیرا از هند و غیر هند آمدن به عنوان عاشورا پژوهی، به اونها گفته شد به این که اگر کسی به خدا و قیامت معتقد باشد، این میتواند درباره عاشورا سید شهدا سلام الله علیه یا مقالی یا مقالتی داشته باشد. اما چون در بین اینها یده غیر موحد بودن، حالا یک کسی که موحد نیست، خدا و قیامت و بعد از مرگ قبول ندارد، این مبارزه او لغوه، این به دنبال یک وهم حرکت میکند. برای اینکه یک کسی که مبارزه میکند هدفی دارد، اینه که خودش یا هم نوعانش رو آزاد بکند، کشورش رو آزاد بکند، دیگران را به استقلال برساند، این هدف خوبی است. این اصل اول. انسان که میمیرد به زعم باطل اینها معدوم میشود، ولی بنای حق اگر کسی شربت شهادت نوشید کاملا زنده است. یک، زنده وارد برزخ می شود. دو، گرچه بدن متلاشی شد کاملا از صحنه با خبر است. یک کسی که شربت شهادت نوشید 2 تا هدف دارد، به هر دو می رسد. یکی فیض کار خودش که ثواب الهی است، فرحین به ما آتاهم الله یرزقون عند الله، ثواب می بره، لذت ظاهری میبره، لذت باطنی میبره، لذت جسمی میبره، لذت روحی میبره، همه این لذایذ برای شهید محفوظ. دوم، میخواد بفهمد به این که این مبارزه او به این خونی که ریخته شده است، ملت آزاد شدن یا نه، کشورشون مستقل شد یا نه. این هم ذات اقدس الهی به اینها بشارت میده، اینا یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، مرتب از خدا سوال بکنن خدا یه ما به دستور تو رفتیم جبهه و شربت شهادت نوشیدیم، برای این کشور بون مستقل بشه، شد یا نشد، کیا را افتادن، کجا هستن، در چه مقطعی، پشت سرشم یستبشرون، یستبشرون که فعل مضارع است، محیط استمرار، مرتب از خدا بشارت میخوام، خدایا به ما بشارت بده، اینا که راهیان راه ما بوده الان کجا هستن؟ بعد خدا هم به اینا خبر بیداد که برکت خون شما کشورت که آزاد شد، مردمتون آزاد شدن، کشورت که مستقل شد. این دوتا نشاط مال شهدا هست. حالا اگر کسی به عزالله معتقد بود مرد پوسیدن است نه از پوست به در آمدن و مرد آخر خط است که این ملحدان برانند، خب انسان میشه معدوم. وقتی معدوم شد نه خودش لذت میبرد نه از پیروزی دیگران با خبر میشود تا لذت ببرد، میشه عدم صرف. این برای چی داره میجنگه؟ تمام لذت ها را به زعم باطل خود در درون حیات دنیا خلاصه میکنند، بعدم که خبر نیست، نه به او چیزی میدهند چون لا میزی فر اعدام، نه از استقلال کشورش با خبر است چون لا میزی فر اعدام. بنابراین فرض عقلی ندارد یک کسی موحد نباشد و مبارز باشد، دیگه نمیتونه درباره سید شهدا فکر میکنه که در دنیاتون راحت باشید، تا زنده هستید در دنیاتون تجاوز نکنید. بعد پیام داره برای دنیاتون نه برای آخرت. این شخص دیگه نمیخواد کشته بشه که میگه دست از زن و بچه من بردارید، در دنیا آزاد مرد باشید، برای اینکه شما اگر امروز به زن و بچه کسی فحش گفتید فردا به زن و بچه شما میگن، آبروتون در خطره. نه اینکه اگر موردید بهره میبرید. این دین برای کسانی که کافرم هستند پیام دارد، میگه مواظب اخلاقتون، زبانتون، گفتارتون، قلمتون باشید که در دنیا هستید راحت زندگی بکنید. همین. اما نه اینکه حضرت نفرمود به اینکه شما شهید بشید، کشته بشید و بعد اسلام بهرین برید. دستور کشته شدن نداد، دستور ترک ظلم داد و برای نفع دنیایی است. و دین برای کفار هم پیام دارد، اما مبارزه علیه ظلم، که کسی علیه ظلم مبارزه بکنه خودش کشتن بده، این سراب است. این خیال بکنه همونطوری که خودش الان به دنبال جنازه یک مقتولی حرکت کرده، برای او بنر میزنن، نمیدونم دست به کل راه میندازن، تشییع میکنن، تشییع خوب میکنن، بازمانده هاشو گرامی میدارن، این خیال بکنه بعد از مرگ این کار را بکنن، او لذت میبره. وقتی انسان معدوم شد هیچ خبری از هیچ جای عالم به او نمیرسه. بنابراین اینها گرفتار وهمند. هرگز اینها نمیتوان جریان سید شهدا سلام الله علیه و عاشورا و اینها را درک بکنن. خب این مسئله که فرمود یک کار بین المللی است، یعنی خدای سبحان برای هر دینی یه مبارزه قرار داد. الان این مسیحیت در اظهارت کلیساست. این که اینا میگن مسیحیت یا کار ما ارتباطی با سیاست ندارد، با جنگ کاری نداریم، ما چه کار داریم مثلا تجاوز اسرائیل رو محکوم کنیم، این مسیحیت در اسارت اینهاست. در بخش پایانی سوره مبارک صف که اصلا سوره به نام سوره جنگ است، اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش جنگ، این سوره سوره جنگه. اولش این است که اینالله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفاً کأنهم بنیان مرصوص. وسطش این است که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. آخرش هم که به ما مسلمان دستور بدهد مسلمان مثل مسیحی ها باشید بجنگید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الى الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. به ما مسلمان ها بگید مسلمان ها مثل مسیح ها باشید بجنگید. وقت اینا آمدن مسیحیت را اسخلاصه کردن در کلیسا و گفتن هم دین از سیاست جداست، ما کاری به جنگ نداریم، ما جریان اسرائیل را نمیتونیم محکوم کنیم، از این حرف های بازی های که در آوردن. خب در قرآن فرمود به این که این در تورات هست، در انجیل هست، در قرآن کریم هست، در همه کتاب آسمانی هست. در محل بحث ما هم فرمود اگه مبارزه نباشد نه صومعه راهب میماند، نه کنیسه ترسایا میماند، نه بیه یهودیا میماند، او بالعکس نه مساجد مسلمان ها میماند. این عظمت جهاد است و همه این گزارش ها مرتب روزانه به شهدا میرسد، چون این یستبشرونه فعل مضارع است. شهید در برزخ نه میمیرد نه به خواب میرود، مرتب از ذات اقدس اله سوال میکند و جواب بشارت آمیز از ذات اقدس اله دریافت میکند. فرمود ما به اینها اجازه مبارزه دادیم. چرا؟ برای اینکه اینها مظلومند. یک، و خدای سبحان که اجازه داد هم قدرت دارد که یاری کند، یک، هم یاری میکند و بعدش عمل میکند. دو، پس به اینها بشارت بده به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم قدیر. قدرت هم گاهی به تجهیزات نظامی است، گاهی هم به امدادهای غیبی است که البته همه اینها به امدادهای غیبی برمیگرده، گاهی به تشجیع مبارزان از یک طرف، به ترهیب مخالفان از طرف دیگر است که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. به استعمیر سلام الله علیه عرض کردن چجور شما در همه جبهه پیروز شدید؟ فرمود همین که نام من را میشنیدن میلرزیدن. نصر تو به رعب، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منصور به رعب بود. این سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب امداد غیبی است که گاهی مخالفان میترسیدن، هراسناک بودن قبل از اینکه حضرت دست به غمزه شمشیر ببره. خب این یه نصرت الهی است. تشجیع کردن از این طرف است که فرمود ما تثبیت میکنیم قلوب اینها را، یک، ترهیب میکنیم، مرهوب میکنیم، راغب، خائف میکنیم قلوب دشمنان، دو، اون امدادهای غیبی هم که هست، باران را به موقع برای اینها میفرستد، مسومین را، فرشته ها را به کمک اینها میفرستد، در چشم اینها اثر معجزگی میکند، نه سحری، یغللکم فی اعیانهم و یکسرکم فی اعیانهم، اینا هم هست که در عباره سوره بارک مائده بود. فرمود ان الله علی نصرهم قدیر. چرا؟ مظلومیت اینا چیه؟ برای اینکه اینا سرزمینشون تبعید شدن، یا به حبشه تبعید شدن یا به مدینه تبعید شدن. الذین اخرجوا من دیارهم. یه وقت است که سخن از سرزمین و وطن و امثال زالک است، از اینها تو عالم زیاده. یه وقت است نه، سخن از تبعید دینی است. یه عده هیچ جرمی ندارن مگر اینکه موحدانه میخوان به سر ببرن. کفار این را زن به گناه تلقی میکنن، این مؤمنان با تقوا را از دیارشون خارج میکنن. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، ظالمانه تبعید شدن، حالا یا به طرف حبشه یا به طرف مدینه، هیچ گناهی نداشتن الا ان یقول ربنا الله. در بخشایی هم از قرآن کریم آمده است که اینا هیچ ذنبی نداشتن، فقط به ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحکیم. در بخشایی از قرآن کریم آمد که اینا هیچ گناهی نداشتن مگر اینکه میگفتن که خدای ما یکیست، و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا الا یهود و ربنا الله. تنها عامل انتقام اونها کفار این بود که اینا میگفتن ما مؤمنیم. اینجا هم فرمود الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حقین، هیچ حقی نداشتن، این استسلام استثناء تأکیدی است که بغیر حق، الا ان یهود و ربنا الله. اینا معذورن که مبارزه بکنن، خدا ناصر است و به بعدش عمل بکنن. خب چرا؟ برای اینکه سرزمینشون رو حفظ بکنن، برای همین، یا نه اینا برای اینکه دینشون رو حفظ بکنن. دین که حفظ باشه سرزمین محفوظه. این ایران مادامی که در جنگ جهانی اول، مادامی که روحانیت نبود و دین نبود، در جنگ جهانی اول دست همین ها بالا رفته بود، هر چه خواستن، بیگانه خواستن بگیرن گرفتن. در جنگ جهانی دوم هم بشر هستن، بیگانه آمد اربر اربا کرد، هر چه خواست بگیره گرفت، 17 شهر رو خواستن در اول دوم تحویل بگیرن گرفتن. در کوتای ننگینی 28 مردادم دست اینها بالا رفت، هر چه خواستن تحویل گرفتن، گاز رو دادن به شوروی و نفت دادن به آمریکا و اینا خارنشی شدن. همه جا سخن از جمهوری ایرانی بود و هیچ، یعنی هیچ اثر نکرد. تنها جایی اثر کرد که جمهوری اسلامی شد، یعنی امام شد و روحانیت شد و مسجد حسینیه شد و حوزه و دانشگاه شد و مردم متدین آمدن به میدان گفتن قرآن است و اعتراض. این مند و مند و مند، انشاءالله تا ظهور حضرت میمونه. خب همین کشور بود دیگر، همین مردم ایران بودن دیگر. دیگه ما مکتب ایرانی نخواهیم داشت. اگر جمهوری ایرانی می داشتیم تو جنگ جهانی اول بود، تو جنگ جهانی دوم بود. در جمع شما شاید کسایی نباشه که این جریان ننگین کودتای 28 مرداد درک کرده باشه. ما اون روز تقریبا سنمون بیش از 20 سال بود تو حوزه تهران درس بخودیم، تو متن صحنه بودیم. در ظرف 4 ساعت وضع عوض شد. شعار رسمی مردم تهران در کودتای ننگین 28 مرداد مرگ بر شاه بود. شاید این قصه رو ما بارها گفتیم. یه طبقداری دست فروشی گلابی های نتنز و غیر نتنز رو جمع کرده بود در همین میدان شاه سابق که الان میدان قیام شد در جنوب تهران، خیابان مولوی نزدیک مدرسه حاج الفت. اونجا این دست فروش حدود ساعت 9 بارش از میدان آورد و گلابی رو پنگ کرد و داد میداد آ شاه میبه، آ شاه میبه. ریختن بساط او رو به هم دادن که چرا است به شاه میبری. این ساعت 9:30 صبح 28 مرداد 3332 ساعت 10 شد و اون کوتاه لنگین شد و مصدق و همکاران و دولتیانش به زندان افتادن. دو داماد شاه آمد دولت تشکیل داد و کابینه تشکیل داد و وزارت تشکیل داد. دو بعد از ظهر همین مرگ بر شاه شد جاوید شاه. همین جمهوری ایرانی بود دیگر، همین مکتب ایرانی بود دیگر. اما شما 16 شهریور اون همه شهادت، 17 شهریور اون همه شهدای بدر و احد را شما در چی دید؟ همه گفتن مرگ بر شاه. 18 شهریور هم گفتن مرگ بر شاه. دینی که کشور رو حفظ میکنه، مردم خب برای چی کشته بشن؟ این دینی که انسان همین که چشم بست دو تا بشارت را دارد، هم فرحین به ما آتاهم الله دارد، هم یستبشرونه دارد. چه چیز زندگی بهتر از این؟ اینجا را که میگن جای زندگی نیست. دارم بلبلای محفوفه، اونی که این عالم را ساخت قسم یاد کرد که اینجا جای نشاط نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی درد و رنج و غصه. در قبال کبد است که این عضو گوارشیه. این لام لام قسمه، حرف خدا هم هست. اونی که جهان را خلق کرد، دنیا را خلق کرد، انسان را خلق کرد، قسم خورد که اینجا جای نشاط نیست، حواستون جمع باشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. حالا یا فقر مالی، یا فقر ارضی، یا مشکل سیاسی، یا مشکل اجتماعی، یا مشکل خانوادگی، یه گیری هست بالاخره. اینجا جای آسایش نیست. اونجا که جای آسایش هست همین است که انسان در راه دین شربت شهادت بنوشه، به کشور اون حفظ کرده. بنابراین فرمود این حرف اساسی است. حرف خداست در تورات، حرف خداست در انجیل، حرف خداست در قرآن. و خدا مدافع است، و خدا ناصر است. و اگر مبارزه نباشد نه صومعه میماند، نه بیعه میماند، نه کنیسه میماند، نه مسجدی. در همون زمان پهلوی پلید تمام مساجد شهر ما شده بود انبار. حسینی‌ها که کلا تخریب شد، سقاخانه و حسینیه تخریب شد. مسجدم برای که انبار تو شهر کم بود خراب نکرده. همین انبار یعنی انبار. در طی این قدرت چند ساله پهلوی خب هیچ خبری نبود که. اگر دین نباشد این مسجد بشه انبار، چه این که همون کار کردن دیگر، اثری از دین نبود. خب فرمود اگر دین، پس برابری مبارزه را یه انسان موحد میکنه، مگر کسی گرفتار وهم باشه، اصلا ندونه مبارزه یعنی چی. اگر کسی خردمدارانه داره فکر میکنه، مبارزه تنها از کسی متمشی میشود که به بعد از مرگ معتقد باشه. دوم این که درست است در بخشای از قرآن کریم فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، درست است زمین فاسد میشه. اما چرا زمین فاسد میشه؟ چون مسجد به وظیفش عمل نکرده، حسینیه به وظیفش عمل نمیکنه، حوزه به وظیفش نمیرسه. اون آیه معلول این آیه است. پس نمیشود گفت هدف مبارزه اینه که ما اصلاح بکنیم مشروب مملکت رو. بله بخوام اصلاح بکنیم، اما اصلاح مملکت به حوزه است و مسجد است و روحانیت است و دین است و قرآن است و اطاعت. اینا رو شما برداری، حوزه جامعه رو با چی میخوای اصلاح کنی؟ جامعه رو دین اصلاح میکنه و اخلاق. خب پس اگر در اونجا فهمون لولا دفع الله الناس بعضهم به بس لفسدت الارض، این حقه، اما در رتبه ثانیه است. این آیه حرف اصلی رو میزنه که لولا دفع الله الناس بعضهم به بس لهدمت سوام او، جا برای راهبانم نیست و بیعا ترساها هم جا ندارم و صلوات رو که گفتن مرکز عبادت های یهودی ها را بگفتن سلوسا به تعبیر زمخشری که این تعریب اوست و مساجد او که مال مسلمان هاست، یعنی هیچ ملتی مرکز دینی نخواهد داشت، چون که در کمونیست هم همین طور بود. وقتی مراکز دینی فعال نباشد لفسدت الارض. پس یه حلقه مفقوده بین اون مقدم و تالی یا موضوع محمول اون آیه است که فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. اینجا یه مقدمه مطویه کمه. اون مقدمه مطویه را آیه 40 سوره مبارکه حج حل میکند. لولا دفع الله الناس، اول مراکز مذهب ضعیف می شود، وقتی مراکز تبلیغی فرهنگی دینی ضعیف شد جامعه آلوده می شود. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.